میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو فرداست، صدای ما رو زنده مستقیم از ایستگاه پنجشنبه میشنوید. ایستگاه پنجشنبه شماره 49 نهم شهریور 1396. همین الان بگم که ما دو هفته آینده رو برنامه نداریم، یعنی هفته آینده و هفته بعدش برنامه نخواهیم داشت، مرخصی هستیم و این هفته هم با شما هستیم از این برنامه تا ساعت 7 عصر. آقا خانوم، آخ آخ آخ آخ آخ، چه خبر شده؟ چه خبر شده تو آمریکا آقا؟ چه خبره؟ من نمیدونم، حتما خیلیاتون دیدین شنیدین این هفته آمریکای جهانخوار رو دوستان، بعد بگم که چیز شده، طوفان، یعنی اصلا خورده دیگه رسمن قدرتی خدا این آمریکایی‌ها برای طوفاناشون اسمم میذارن. مثلا اینی که الان توی ایالت تگزاس اومده چند روزیه، اسمش هارویه. مثلا مثل اینکه تو ایران ما برای زلزله‌هامون اسم بذاریم، مثلا بگیم وای من نمیدونم اگه زلزله سیامک بیاد چی میشه، چون زلزله سیامک از زلزله اصغرم قوی تره. حالا کاری نداریم، به هر حال این جناب مستطاب طوفان هاروی کل این هفته رو در حال وزیدن بود تو ایالت تگزاس، به خصوص تو شهرهای مثل هیوستون، منجر شد به یک سیل عظیم، جوری که همین دیروز آقا از بس خیابونا رو آب گرفته بود منع رفت و آمد اعلام کردن، چون اصولا تو خیابونا اگه کسی هم می‌خواست رفت و آمد کنه بعد با قایق و کشتی و اینا میومد میرفت. متاسفانه چندین نفر هم کشته شدن در اثر این سیل و خب کار به جایی رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم با همسرش رفت به این منطقه سفر کرد تا در جریان آخرین اقدامات امدادی و مشکلاتی که اونجا هست قرار بگیره. از اون طرف هم برای اینکه یه وقت دنیا از میزان بدبختی و مصیبت و اینا یه وقت چیزی کم نیاره، مردم جاهای دیگه دنیا هم ناراحت نشن، یک سیل عظیم و رانش زمین هم تو نپال و هند اومده. طبق گزارش سازمان ملل 41 میلیون نفر از خرابیاش آسیب دیدن. یا خدا، اندازه یک کشور رسما 41 میلیون نفر، دیگه نصف ایران میشه. به هر حال برای همه آسیب دیده ها و اونهایی که گرفتار این طوفان و سیل و اینها هستن آرزوی آرامش رو التیام میکنیم. برای اینکه بیشتر اوقاتمون تلخ نشه و یه ذره فضا رو بخوایم عوض بکنیم و اینها، خدمتتون عرض میشم که وسط این طوفان‌ها و سیل‌ها چند روز پیش بعضی از خبرگزاری‌های ایرانی اومدن یه ویدیو منتشر کردن از مناظر ابری شهر آستارا. بعد یه صدایی رو این ویدیو بود، یه صدای خیلی همش ترسناکی بود، گوش کنی. صدای این ویدیوها رو خبرگزاری ها به حال گذاشتن و دست به دست شد. و آقا اول ماجرا خیلی ترسناک بود، همه گرخیده بودن این دیگه چیه و اینا، آدم فضایی ها دارن میان زمین، ما داریم میریم هوا، کسی داره با صدای بلند خودش راحت میکنه، ما رو ناراحت، چی شده قضیه؟ اتفاقا نه اینکه ما ایرانی ها در همه موقعیت ها تای شوخی رو در میاریم و اینا، کار برای همیشه در صحنه توییترمون هم ترکونده بودن با شوخی هاشون با این مسئله. مثلا حوزین توییت کرده بود، زنگ زدم به یکی تو آستارا گفتم چه خبر، گفت مردم اینجا منتظر نشستن یکی بیاد نامه اعمالشون بده دستشون. یا مثلا آرش نوشته بود میر سلیم همونجوری که داره میدوه سمت آستارا میگه چیزی نیست چیزی نیست با منن. یا احسان خیلی بامزه نوشته بود که تو آستارا دارن تکرار داستان حضرت ابراهیم و پسرش رو از عرش الهی پخش میکنن، یکی دو ساعت دیگه هم بارش پراکنده گوسفند پیش بینی کردن. خیلی بامزه بودم بچه ها، توییتر رو که میخوندم واقعا کلی خندیدم. مرشدم گفته بود که اون صدایی که شما تو آسمون آستارا شنیدین براتون تازگی داره، ما قبلا تو دستشوی عمومی های بین راه شنیده بودیم. نلو هم گفته، توییت کرده بود صداهای عجیب چیزی نیست، خدا داره میزش رو موزاییک میکشه. خلاصه یه سری هم خیلی میگم، یه سری خیلی شوخی کردن، یه سری هم خیلی جدی ترسیده بودن از این ماجرا. خب حالا نهایتش هم تهش در اومد که صدای ویدیو قلابیه، از یه ویدیوی دیگه برداشتن گذاشتن رو مناظر زیبای ابرآلود آستارا که حالا نمیدونم دیگه میخوان بترسونن یا حالا دیگه نمیدونم چه بازی بوده دیگه. ملت یه جوری بعد خودشون رو ما رو سرگرم کنن دیگه، اینم یه راهشه تا باشه از این سرگرمیا. والله به خدا بذاریم پس از این فرصت استفاده کنیم بریم یک موسیقی بشنویم درباره آستارا، شهر زیبای آستارا در ساحل غربی دریای خزر که اتفاقا بیشتر مردمش هم ترکی با لهجه آستارایی صحبت میکنن، چرا که نه. برو بریم سامی، برو بریم آقا، علی مغربی خونده اینا، آستارام منیم، آستارام منیم.
آستارا ایرانم گذرگون کسی، وطن پریانی لال نرگسی، صدفین ساحلی گزل دیر گزل، استیل باخرا میرگیم اصل. صدفین ساحلی نه گزل دیر گزل، استیل باخرا میرگیم اصل. شهرمی گجستی دریان سسی، بلاغنده هر آن سسلت منی. شهرمی گجستی دریان سسی، بلاغنده هر آن Astaram benim, ana laylam benim, ana yurdum şehir Astaram benim. Astaram benim, ana laylam benim, benim güzel diyarım Astaram benim.
Said, tercüme kon. Said, tercüme kon. Salam.
سلام علیکم.
خوبی؟ چطوری؟ آستارا منی یعنی آستارای من؟
آره دقیقاً یعنی آستارای من.
چی دیگه بقیه‌اش چی میگه؟
میگه خیلی آستارا قشنگه و
تو هم بخونه. آره. بشن بشن بشن. سعید داره میره بعدن برای کی اینا رو ترجمه کنه؟ خدا! خدا!
İnsanlarım var, korpağa düşen lalelerim var, vatene fedai insanlarım var. Astaram benim, ana laylam benim, ana yurdum şehir Astaram benim.
Astaram benim, halalala benim,
benim güzel diyarım Astaram benim.
برو ترجمه، برو ترجمه.
آره میگه که خیلی شهر قشنگیه، پر گل و بلبل و نمیدونم پسرای خوشتیپ و دختره خوشگل داره.
به به.
دریا داره و صدای دریاش اینجوری آرامش میده و
میگه من اونجا نمیگه مردم میرن خرید میکنن لب مرز میارن.
نه اینا رو یادش رفت.
بعد میگه آستارا منم لا لا لا لا منم، یعنی لا لا لا لا منم.
نه آستارا منم، آنا لایلا منم، یعنی لالایی مادر ما. آره
آنا لایلا،
آنا لایلا.
من فهم کنم میگه لا لای لای لای لای لای لای لای. دریا فهمیدم الان گفت دریا. سعید تو نیستی بعدم میری، بعدم میتونیم زنگ بزنیم به ترجمه اگه داشتیم، ترجمه آذری و اینا.
آره چرا که نه،
خیلی ناراحتم تو داری میری فقط ما اینا رو ترجمه نیتونیم.
آقا زنگ بزنیم، زنگ بزنیم.
خب چه خبره؟ خوبی؟
نورمال تو، مرسی. من واسه سلامی هم بکنم به شنوندهای خوب ایستگاه پنجشنبه، امیدوارم که حالشون خوب بوده باشه و از این به بعدم با ما همراه باشن تا ساعت 7 عصر.
بله امروز دوستان تو برنامه یک ژن خیلی خوب و همچی توپ و همچی مایه‌دار و اینا کشف کردیم، امروز میخوایم رو کنیم براتون، حالا میگیم بهتون.
بعد کلی تولد داریم، تولد تخمینه میلانی، کیومرث صابری، فردی مرکوری و راجر واترز.
به به، یه چیزایی میگیم که مثل همیشه ممکنه هشتگ آقا خوشش نیاید، ولی خب ما به تخم مرغ همسایه‌مون هم حساب نمی‌کنیم، میگیم.
بله. مثل هر هفته به کنسرت‌های هفته آینده می‌پردازیم، کنسرت امید حاجیلی، هوروشبند، احسان خواجه‌امیری، فریدون آسرایی و دنگ شو.
یه سری به سفارتخونه‌های خارجی تو ایران می‌خوایم بزنیم، ببینیم می‌تونیم یه ویزا شنگن بی دردسر بگیریم یا نه.
منتخبین چالش گویندگی این هفته هم در مورد بیانسه برامون حرف میزنن.
بله و بعدش هم دیگه همه با هم میخوایم امروز ایران ایران کنیم، چون بازی فوتبال ایران و کره جنوبی قشنگ افتاده تو دل برنامه ما و با توجه به همین مسئله و دعوت نشدن مسعود شجاعی به تیم ملی به خاطر اون مسابقه جنجالی تیمش با تیم اسرائیلی هم خب حسابی میدونین که سر صدا کرد اون مسئله، و برای همین میخوایم از شما بپرسیم امروز که نظرتون در مورد این تصمیمات و سیاست مدیریت ورزش ایران چیه، که مثلا چه میدونم کشتیگیر ما، تکواندوکار یا جودوکار ما یک سال بنده خدا بیچاره از همه چیش میزنه تمرین میکنه تا بره تو مسابقات جهانی المپیک مسابقه بده، بعد اگه یه دفعه تقیب توقی بخوره چه میدونم حریف اسرائیلی هم ببره بیاد بالا و بخوره به این حریف، دیگه هیچ کارش زاره، باید بیخیال همه چی بشه، اون همه زحمت و تمرین و مرارتش به باد میره. حالا شاید هم بعضی هم باشن فکر کنن با انجام چون این کارهای حال اسرائیل واقعا گرفته میشه، اصلا اسرائیلی ها با این کارها چه میدونم دچار شکست عشقی میشن. شما هم با همون تماس بگیرید دیگه، نظرتونو بگید، اگه دلتون خواست میتونید نتیجه بازی ایران و کره جنوبی رو هم پیش بینی کنید که ساعت 4:30 بعد از ظهر حدودا یک ساعت و 10-12 دقیقه دیگه بازی شروع میشه به وقت ایران، پیش بینی کنید. اگه تماس گرفتید اولا نظرتون راجع به این قضیه دعوت نشدن مسعود شجاعی به تیم ملی بگید و بازی رو هم پیش بینی کنید دیگه، ببینیم چه میکنید. به هر کی هم درست پیش بینی کنه هیچی نمیدیم، هیچ گونه جایزه نفیس غیر نفیس اهدا نخواهد شد، همینه که هست. اگر هم خواستید میتونید با همون در تماس باشید با این راه های ارتباطی،
میتونید از طریق راه های ارتباطی با ایستگاه پنجشنبه، ایمیل istgah5@radiofarda.com، تلفن های تماس برنامه 20420-2211-24133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام شخصی فرشید منافی و یا اپلیکیشن iOS برنامه با ما در ارتباط باشید.
یادتونه راستی بازی داشت ایران، تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی، یادتونه چند وقت پیش خورده بود به تاس و عاشورا، کلی داستان پیش اومد و اینا، همجوری یادی هم بکنیم دیگه.
کارلوس کیروش سمرده تیم ملی فوتبال ایران،
کارلوس ابن کیروش رو ببین کنار میدان ایستاده، چه مشکی هم پوشیده،
پرچم کمک داور،
پرچم این کمک داورهای عزیز کوچک، دشمن نمیبینتش بزرگ و فرمان
یک دقیقه حالا گل، گل برای ایران، سردار ایرانی دروازه کره ها رو
بله دومنان سردار سلیمانی گل داده، تا فقط دستشان درد نکنه. بله چه فرمودی؟ بله سردار آزمون سردار آزمون دیگه چیه؟ سر که برای ایران گل بزنه سرداره، اونم از نوع سلیمان. قرار بود همه بعد از گل ایران گریه کنه.
البته سردار آزمون تو بازی امروز نیست، این مال اون بازیه که حاج آقا هم نوحش خون دیگه. خب همونطور که گفتم و احتمالاً دیگه خیلیاتون میدونید، مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی از ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران توی سئول پایتخت کره جنوبی امروز برگزار میشه. با وجود اینکه تیم ما قبلاً خب البته صعودش رو به جام جهانی قطعی کرده، خیال همم راحته که ما دیگه رفتیم جام جهانی، ولی ما بازم به شدت علاقمندیم که این تیممون بزنه کره رو بهتر کنه دیگه، به خصوص که کره میدونید حریف سنتی تیم ماست، سالها هم هست نتونسته تو مسابقه های رسمی ما رو ببره، پس دیگه بردنش یه حال دیگه داره، اونم تو خاک خودش. اما یکی از حاشیه های عجیب غریب و کاملا ایرانی این بازی، باز همونطور که اشاره کردم بهش زودتر، دعوت نشدن مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی برای حضور تو این بازی و البته بازی هفته بعد با سوریه بود. مشکل مسعود خان شجاعی که به همراه احسان حاج صفی توی تیم پانونیوس یونان بازی میکنن هم کماکان برمیگرده به بازی کردنشون مقابل تیم اسرائیلی. یعنی آقا چنان پیرهن عثمون این مسئولین شوتن در شوت مملکت به خاطر 90 دقیقه بازی این دو نفر توی مسابقه کاملا ورزشی را انداختن، اگه بری مثلا برای خارجی اینا رو تعریف کنی یه داد میکشه از هوش میره. خدا وکیلی آقا کدوم منطق، کدوم ذهن داغونی میتونه همچین تصمیمی برای ورزشکاراش بگیره که تو مسابقات جهانی جلوی بازیکنای اسرائیلی چه میدونم تو حالا رشته‌های مختلف ورزشی بازی نکنن، بازنده بشن تا چی بشه؟ تا آرمان‌های پرت و پلای جمهوری اسلامی برآورده بشه. خدا وکیلی باید مغز اون کسی که اولین بار این تصمیم گرفته عملیکرد بررسی کنم ببینم فازش دقیقاً چی بود در اون لحظه. خلاصه ماجرای مسعود شجاعی و احسان حاج صفی به اینجا رسید که ظاهرا از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بهشون گفتن بعد یه جوری به هر حال توی صفحات مجازی حال توی اینستاگرامتون این گناه کبیره‌ای که انجام دادید رو جبران کنید. بعد این دو نفر توی اینستاگرامشون مینویسن که خب حضورشون توی این بازی ربطی به سیاست نداشته و فقط به خاطر این بوده که به باشگاهشون تعهد داشتن و این حرفا، و برای همین تو بازی شرکت کردن. یه سری حرفای دیگه مسئولین عزیز این حرفا رو قبول نمی‌کنن، میگن نداداش نداد ارادت کاملتون رو باید نشون بدین. خلاصه بعد از این مسئله احسان حاج صفی اون پست قبلی رو برمی‌داره، یه پست دیگه میذاره رو اینستاگرامش، اعلام میکنه در راه انقلاب و رهبری داره تلاش میکنه، یه نامی هم از اون شهید حججی معروف میاره و خلاصه مشکلش حل میشه، الانم اسمش تو ترکیب تیم ملی هست امروز. اما مسعود شجاعی زیر بار نرفت و پست جدید نذاشت و همین ظاهرا باعث شده به تیم ملی دعوت نشه. کلا الان اسم بردن از این آقای حججی جواب میده دیگه تو نظام جمهوری اسلامی. اینه که شما هم اگه این روزا مصاحبه استخدامی چیزی میرید یادتون باشه، خیلی براتون مهمه قبول بشید، هم دم در مثلا یه بار اسم ایشونو به یه بهانه‌ای بگید، همینجوری بگید شهید حججی منم رد شدم، یا مثلا مصاحبتونو تقدیم کنید به شهدای حرم، تمومه آقا، تضمینی قبول میشید میره پی کارش. به هر حال نظامی که خب از سالها پیش بنا بود مردم توش آزاد باشن، الان به جای رسیده که از بازیکنای ملیش هم تا وقتی ارادت کامل نگیره اجازه نمیده برای کشورشون مسابقه بدن. اگر هم دیدید امروز تیم ملی برنده شد و کره رو برد و اینا اومدن دوباره این پیروزی رو تقدیم شهدای حرم و نمیدونم حججی و فلان و اینا کردن، خیلی تعجب نکنید. با همه این صحبت‌ها ما این استقلال نظر و فهمیدگی فوتبالیستی مثل مسعود شجاعی رو مغتنم می‌دونیم. امیدواریم اون آقایونی که اون بالا نشستن و موقع فکر کردن به جای اینکه به مغزشون فشار بیارن به جا دیگه‌شون فشار میارن، یه روزی هم عقل بیاد تو کله‌شون و با سرمایه‌های وطنمون کاری نکنن که برای خودشون بدنامی بیاره، برای ما هم بشن اسباب خجالت. به امید اون روز، به امید اون روز. آقا این حرفا رو بی خیال، بیاین تشویق کنیم بچه‌ها رو که امروز بزنن بهتر کنن کره رو. بچه‌ها گل بزنید. بیگن خونده اینو.
یازده نفر مرد جوان واسه بازی میان میون، دو دروازه بای زمین آی بچه ها گل بزنین،
دو دروازه بای زمین آی بچه ها گل بزنین.
پشت بدین به پشت هم، همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازش رو تموم سه چهار تا گل کاشته باشین. پشت بدین به پشت هم، همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازش رو تموم سه چهار تا گل کاشته باشین. وقتی تو گرد و زمینم درازه بچه ها گل بزنیم تو دروازه،
بچه ها گل بزنیم تو دروازه.
وقتی تو گرد و زمینم درازه بچه ها گل بزنیم تو دروازه،
بچه ها گل بزنیم تو دروازه.
مثل یک قهر ما از شما اسم میبریم، بچه ها متشکریم، بچه ها متشکریم.
مثل یک قهر ما از شما اسم میبریم، بچه ها متشکریم، بچه ها متشکریم.
سلام فرشید جان، به نظر من این احمق ترین کار دنیاست، چون به قول آقای علیدایی کجای دنیا آخه تیمای ورزشی کشور به نشانه اعتراض جلوی تیم دیگه بازی نمی کنن. آقای شجاعی بهترین کار رو کرد، بازی کرد و اون نامه پشیمانی ندامت امضا نکرد، بازی هم می بازی. ممنون قربونت.
خب این حرف میزنی بازی هم می بازیم. خب حالا دیگه پیشبینی هم میخوای بکنی، حالا اسم بگو دلمو خوش باشه دیگه. چرا علکی میگی می بازیم آخه؟ دمی شما گرم، خیلی ممنونم که تماس گرفتین، نظرتون رو گفتین. بر بچه‌ها امضا کردن در اپلیکیشن آی او اس ایسکای پنجشنبه. تعدادی از امضاها رو میخونم. میرزا از خیابون 52، رامین و مملی از سوئد، مملی دوباره از دبی، رامین از کوچه طریقت، خودم از خونمون، دودو و زوزو از شهر راز، فرشته از قلب حسین، محمود اعتمادی از ناغان بختیاری از ایران، جوانشیر و رامین و بهمن و فواد از ایران و آمریکا، فواد از سیدنی، فرهاد از شیراز، رضا از مونترال کانادا، به خاطرت رفتم آیفون گرفتم که پات امضا کنم، حامد کاستا کورتا از دروازه دولاب، محسن مول از چهبار، رضا کیوکوشینکای از کلن آلمان، اشکان از آمریکا پشت فرمون، آقا از پشت فرمون امضا نکن میخوری در دیوار، علی محجوب از تهران، پونک فروخانم از یزد، زهیر کتیبه و سرور اعتماد از بیروت لبنان، لیلا و سیاوش و محمد دادا از روتردام. تعدادی از امضایی های ما هستن در اپلیکیشن آی او اس ایسکای پنجشنبه، برنامه ما رو امضا کردن. ما هم از شما سوال کردیم که به ما درباره بازی فوتبال ایران و کره جنوبی نظرتون رو بگین و دعوت نشدن مسعود شجاعی به تیم ملی و همینطور پیش بینی بکنید بازی امروز رو ببخشید پیش بینی بکنید بازی امروز رو اگه خواستید، اگر میتونید، اگر خواستید میتونید با ایستگاه 5 @radiofarda.com ایمیل ما در تماس باشید و یا تلفن های 20420-2211-2211-2433 و 2211-2466 میتونید تماس بگیرید و یا در اپلیکیشن آی او اس ایستگاه 5 شما میتونید صداتون رو به ما برسونید و صدای ما رو بشنوید. روی تلگرام و روی اینستاگرام و روی فیسبوک هم همچنان میتونید برامون پیام بذارید و یا کامنت بذارید و یا صداتون رو بهمون برسونید.
جای دنیا باشی، چه در داخل چه بیرون، تو هر حال و هوایی فدای تیم ایران. همه باید بدونن، نه همه باید بدونن، این یاهوتا تو زمین بچه های ایرانن.
ایران
گوشه چپ و راسته، هافکی و دروازه، یه تار موی شما به ست تا گل میارزه.
ایران ایران
پنجم سپتامبر سال روز تولد فرخ بولسارا معروف به فردی مرکوری، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده فقید گروه راک کوینه که اگر زنده بود این روزها 71 ساله می شد. فردی توی دهه های 70 و 80 میلادی خواننده و عضو اصلی و کلیدی گروه کوین بود و در کنار این گروه آثار بی‌نظیری رو برای نسل‌های بعد علاقمند به این سبک از موسیقی خلق کرد و به جا گذاشت. کارهایی مثل بوهمیان رپسودی که کلام و آهنگ اون رو خودش ساخته بود و تبدیل به یکی از محبوب ترین قطعه های تاریخ موسیقی راک شد. فردی سال 1987 از ابتلاش به بیماری ایدز خبردار شد و نوامبر سال 1991 هم به دلیل همین بیماری از دنیا رفت. ولی در فاصله این چند سال کوتاه تا جایی که توان جسمی بهش اجازه میداد کار کرد و کارهای بی‌نظیری مثل شوماسکوان رو به عنوان آخرین یادگارها از خودش به جا گذاشت. چی ازش پخش کنیم فرشی؟
کدوم کارش رو دوست داری تو؟ تو این فکر کنم این بوهمیان رو
آره بوهمیان رپسودی رو خیلی دوست دارم. شوماسکوان رو خیلی دوست دارم.
شوماسکوانم من میگم چون که الان چیزه، الان قراره که بازی ایران و کره است. یه ذره فضا رو
اینجا کار همچین
کار اینجوری کدوم کارش
بریم
We will rock you.
آره خودشه.
برو بریم آقا کره جنوبی. We will rock you. A big noise saying in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. Baba. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place.
در پاسخ به آقای علی سعیدی که فرموده بودند ما مردم باید به بهشت ببریم و مقدماتش رو فراهم کنیم، بگم که امیدوار بود آدمی به خیر کسان، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.
بله چو جواب خوبی هم دادن دوستمون، دم شما گرم. خب همطور که این دوستمون گفتن، این فامیل جلالینا حاج آقای سعیدی که البته خب فامیلشون نیست، فقط هم فامیلن دیگه، نماینده ولی فقیه در سپاه هستن، نماینده معظم لهشون در سپاه هستن. خب ایشون خیلی ابراز علاقه کردن. دیروز یا پیروز خبری اومده بود که ایشون گفتن زمینه رو میخوان مهیا کنن برای بردن مردم به بهشت یا رفتن مردم به بهشت. ما با شنیدن این جمله از ایشون یاد حرفا و وعده های امثال ابوبکر بغدادی به پیروانش افتادیم. یعنی اینا هم وقتی میخوان یه سری رو راضی کنن که به خودشون مثلا مواد منفجره ببندن، برن هم خودشون هم یه تعداد انسان بیگناه دیگر رو بکشتن بدن، میگن برو ایشالله که مثلا ناهار رو تو بهشت با پیامبر جوج میزنی، بعدش هم شیرجه میزنی تو استخر عسل با حوریای عسل میپاشین رو هم، غذاتون حذف شه. اونا هم همینن دیگه، منتها یه ذره حالا شدت عملشون بیشتره ولی مسیرشون هم سریعتره اینجوری که میگن. منتها این حاج آقا سعیدی اینا یه ذره یواشتر روششون، احتمالاً در این راه از امثال حاج آقا مکارم خیلی کمک میگیرن. یعنی ایشون همه چی حرام اعلام میکنه، حاج آقا سعیدی و یاران هم نظارت میکنن کسی این کارهای حرومو انجام نده که زودتر برن به بهشت دیگه. در تخت اینجوری با هم جور میشن دیگه. همین خواستم یاداوری کنم، شما هم در جریان باشید، وقت بهشت رو از دست ندین خدا نکرده. بریم سراغ آرش حسنیا و ایستگاه اقتصاد.
فرشید دادش به این آقا حسنی رو بگو ما امسال اومدیم با قوانین الیوت و قوانین ستارشنسی بررسی کردیم، دیدیم امسال پول تو شلغمه، همه دارن شلغم میکنن و اصلا سود خیلی بالایی داره. به حسنی رو بگو این دلار مولا رو ولش کن، این اینا قرتی بازیه، امسال شلغم بکاره پولدار میشی. این امسال اگه بتونه بکاره قشنگ میتونه پورشه رو بخره تو پراگ بالا پایین کنه، یه خود تحویلش بگیرم. بنده خدا مسیر اشتباه رفته این کلا. دادش به همه بچه‌ها بگو پول تو شلغمه، الان ما تو کانادا ایم همین دارن میپرسه شلغم ملغم شلغم ملغم، این خیلی پول توشه. فاکریم علیرضا از زمین حاصلخیز تورنتو
یارو کردی چرا شما از زمین تا حاصلخیز تورنتو یارو کردی؟ آقا من بدم میاد از این شلغم، اینا چون نقطه ضعف آدمو برمی‌دارن فشار میدن رو نقطه ضعف آدم، نکنین این کارو دیگه.
شلغم سلام علیکم فشار
ضعف. آره خوبی سلام
خوبم.
چطور چیه داستان شلغم
زمین نداریم که شلغم بکنیم؟ خوبه تو من پیشنهاد
رادیو رو صاف می‌کنیم شلغم می‌کنیم دیگه.
خب اینم خیلی خوب.
نه همین استادیوم رو کلا اگه پول توشه اگه پرشه قرار سوار شیم که دیگه استادیو
اینطور پنجم بریم
بریم اونجا،
بریم اونجا شلغم بکنیم. اما راست میگه اینجا شلغم اتفاقا
اصلا شلغم نیست اینجا.
چرا الان یه چند وقتیه که آوردن از فرانسه میارن شلغم اینجا.
نکنید آقا برای چی میارید آقا؟ چه کاریه این؟ چه میوه‌ایه
شلغم؟ آره شلغم اکی تلاچوسه میوه.
من نمیدونم چیه، من نمیشناسم چون خیلی آشنایی ندارم باهاش.
اما پیشنهاد خوبیه، اگر همینجوری پیشنهاد دیگه ای هم برامون بیاد راهگشا باشه، بلکه حالا به شلغم کاری و اینا هم رسیدیم
بتونیم پرشی سوار شیم بالا پایین کنیم پراگو.
آره دقیقاً چه آره. راهو که اشتباه رفتیم راست میگه شلغم بکنیم حداقل.
آقا راهو همه اشتباه رفتیم. خیلی خب بیا در این راه اشتباه با هم یه خورده ادامه بدیم راه اشتباه.
همین اصلا روحیم داغون شده. می‌خواستم حرفای دیگه بزنم، الان دارم هی فکر می‌کنم که شلغم. آره راست میگه شلغم. بعد خب چجوری به خورد این اروپایی‌ها بدیم شلغم و چجوری بگیم این آمپیسیلین شلغم؟ آره. اینا قبول نمی‌کنن.
از فرانسه آره. دیگه نیارن دیگه.
آره. بعد اینا خیلی قبول هم نمی‌کنن که بابا مثلا ما از سرماخوردگی تا سرطان و ام اس اینا رو همه رو با شلغم شفا می‌دیم تو ایران.
آره
خود کار فرهنگی باید بکنیم،
کار زیربنایی باید کرد.
زیربنایی آره، یعنی بپذیرن که آقا این شلغم میتونه از سرماخوردگی تا سرطان اینا رو دو مداوا کنه، بعدش دیگه میتونیم کار شلغم هم بریم.
آره بریم به از شلغم بگذریم به بریم سراغ بازار ببینیم در بازار چه خبره. آره. از همون کارهای همیشگی خودمون که به جای نرسیدیم ازش بپردازیم.
حالا شاید بعضی از همین حرفای ما و اینا خلاصه به پشت سواری رسیدن، نمیدونم
میرسن آقا میرسن به خود ما
حداقل شلغم میشه برامون بفرستن اون وقتی که رسیدن.
اما بعد طلا چطور؟
آره هفته گذشته بازار طلا و ارز، البته هر دو تا بازار، بازار خیلی داغ و خیلی پرنوسانی بود.
چرا؟ دلیلش چی بود؟
دلیل اصلی افزایش قیمت طلا توی بازار ایران هم خب عوامل خارجی داشت هم عوامل داخلی. عوامل خارجیش واقعا مهمتر بود، یعنی قیمت طلا در بازارهای جهانی در هفته گذشته افزایش پیدا کرد. الان که داشتم من میمدم گفتم آخرین قیمت طلا رو بیام اینجا بگم توی استودیو، اونس طلا الان 1306 دلار بود، هر اونس طلا الان 1306 دلار بود.
آها.
من یه مقایسه‌ای کردم که اونس طلا ابتدای سال میلادی یعنی مثلا دی ماه پارسال ژانویه 2017 چقدر بود؟ 1150 دلار بوده توی اول سال میلادی. تا 1306 دلار امروز حدود 14% رشد قیمت اونس طلای جهانی بوده. خب به همین نسبت طلا در بازار ایران هم افزایش پیدا میکنه. اول آگوست که اول همین ماه بود یعنی 30 روز پیش رو هم چک کردم، 1265 دلار بود اونس توی اول ماه میلادی جاری که هنوز آخرین روزش رو داریم.
یک
ماه 30 روز پیش، امروز 31 آگوست
1265 دلار. آره. بود الان گفتی 1306 دلار،
حدود 4% یک ماه افزایش پیدا کرد. خب این افزایش قیمت اونس طلا مستقیم توی قیمت طلای توی بازارهای تهران اثر میگذاره با ضریب دلار بالا رفته، یعنی دلار هم توی همین روزا بالا رفته. اما چرا اونس طلا بالا رفت تو این یه هفته گذشته؟
چرا؟
چند تا دلیل مهم بین المللی داره. یکیش اصلا چرا طلا بالا میره؟ اصولا وقتی طلا تقاضا سمت طلا میره که یک ناامنی در فضای بین المللی هست، یعنی سرمایه گذارا احساس میکنن که توی بازار سهام اگر بمونن یا مثلا اگر پولشون رو روی طلا بذارن روی نفت بذارن ضرر میکنن، یک جای امن پیدا میکنن، دنبال یه جای امن میگردن. یکی از بهترین پناهگاه های سرمایه همیشه طلاست، چون ارزش ذاتی طلا حفظ میشه، واسه همین رو میارن به بازار طلا. خب تو هفته گذشته حتما شنونده های ما خبر رو دنبال میکردن و زیاد شنیدن که کره شمالی این موشک بالستیک رو زد خورد اونجای ژاپن،
بله.
اینو از سر اون رد کرد و تهدیدهای آمریکا.
درگیری زیاد بود.
آره این درگیری به معنی اینه که یعنی میتونه به معنی این باشه که این تنش‌های بین المللی میتونه افزایش پیدا بکنه. خب تنش‌های بین المللی که افزایش پیدا بکنه، دلار افت میکنه، فضای بازار ناامن میشه، یه جوری شلیک به بازارهای آرامی بودش که تو پیش از این آروم بودن. خب مردم میرن سمت، یعنی سرمایه‌گذاران توی بازار جهانی میرن سمت این که سرمایه‌هاشون رو پناه بدن یه جایی بهتر، اینجا طلاست. طوفان هاروی تو تگزاس هم در این که شاخص دلار اینها کاهش پیدا بکنه و بورس آمریکا، بورس نیویورک افت داشته باشه مؤثر بود. اینم یه عامل دیگه میشه برای این که باز طلا یه جای بهتری باشه برای سرمایه گذاری. و این برای صندوق‌های سرمایه گذاری و اینها به این به مفهوم این بودش که طلای فیزیکی بیشتری بخرن و ذخیره کنن، افزایش ذخایر طلای اونها هم بود. ضمنی که میگن یک تقاضای فیزیکی، یعنی خودت نه روی کاغذ و روی عدد و رقم‌های مجازی، نه یک تقاضای فیزیکی طلا توی هند و چین هم توی این یکی دو هفته بالا بوده.
عروسی فکر کنم زیاد
عروسی دوستن. زیاد دارن. آره
اونجا همش
طلا قربون و اینا. آره
طلا
عیاد اونجا چیزه. اما تمام
چون ایران این اتفاق میافتاد واقعا همیشه.
آره این که این ماهایی
که آره.
خب همون اصل ساده اما خیلی مهمه توی اقتصاده. حالا میگیم ساده چون همیشه هی داریم میگیم عرضه تقاضا، عرضه تقاضا، اما این اصل بنیادین تمام بازار هاست. وقتی تقاضا میره بالا، همونجوری که میگی توی فصلایی که عروسی هست، عیاد مذهبی، عیاد نمیدونم عیدایی که نوعاً یا مثلا
هدیه
داده میشه سکه و اینها، افزایش پیدا میکنه. دلیل داخلی که دامن زد به این افزایش قیمت طلای بین المللی تو بازار ایران، نکته‌ای بود که تو هفته‌های گذشته اینجا با هم دیگه صحبت کردیم، اونم اصرار بانک مرکزی بود مبنی بر پایین نگه داشتن و پایین ماندن نرخ سود بانکی، چون تهدید کرده که از 11 شهریور، یعنی از اول هفته،
هفته پیش رو جبش هفته
آره هفته پیش صحبت کردیم که بانک‌ها دیگه حق ندارند نرخ سود بالاتر از 15% به سپرده یک ساله بدن و برای روز شمار، یعنی کمتر از یک سال، هم بالاتر از 10% نمیتونن بدن. حالا اینکه چقدر اون اجرایی بشه و بانک‌ها زیر بار برن یه بحث دیگه است، اما
همین
تهدید
اعلام کردن
آره باعث میشه که خب یه سری به این فکر بکنن که خب دیگه حالا دیگه تو بانک اگر 15% ندن خوب نیست، بریم طلا یا بریم ارز بخریم.
قیمت سکه چطوری بوده؟
حالا برسیم به قیمت ها. سکه امامی امروز که البته روز پنجشنبه روز تعیین کننده بازار نیست، دیروز توی کانال 1,230,000 تومان نوسان میکرد که خب
1,230,000 تومان
توی سه شنبه که اوج قیمت ها بود، سه شنبه گذشته، طلا تونست قیمت رکورد 5 سالش رو بزنه. یعنی از خرداد 92 تا شهریور 96، همین سه شنبه که گذشت، قیمت طلا انقدر بالا نرفت تو بازار ایران، انقدری که گرم طلای 18 عیار از 122,000 تومان رفت بالاتر.
درسته.
و مونده توی اون، با اینکه یه خود تعدیل شد روز چهارشنبه، اما توی اون کانال داره نوسان میکنه. سکه نیم بهار آزادی هم به 65,000، یعنی تو کانال 64,900 تومان تا 65,500 داره نوسان میکنه که خب کانال
نیم
عوض
بهار
شده. نیم بهار
منظور 650 تومان دیگه،
650 تومان بله ببخشید،
65 تومان مال خیلی
آره.
وقت پیش آره. اصلا
آره. آره.
یادم
آره.
نمیاد اصلا کی بوده.
روب هم روب سکه روب هم 385,000 تومان و 387 تا 388 نوسان میکنه. اما خب این وسط افزایش قیمت دلار هم مهم بوده، چون که طلا فروشا و اونایی که حالا تو بازار ایران کار میکنن و میخوان به قیمت برسن، اون اونسو میگیرن، ضرب در برابری دلار میکنن و بعد حالا یه بحثای داخلی و اینها هم روش اثر میذاره و اینها به قیمت میرسن. دلار هم توی هفته‌ای که گذشت تونست یه رکوردایی رو جابجا بکنه، اصلا کانال عوض کرد و الان توی کانال 3800 تومان داره نوسان میکنه، حتی تا 3880 تومان هم رسید دلار تو هفته‌ای گذشت.
3700 بود نه؟
آره آره دقیقاً. و یورو هم توی کانال 4700 تومان، یعنی بین 4720 تومان تا حتی 4750 تومان هم بالا رفته. حالا دلار و یورو داستانهای خودشون رو دارن و کنترلای بانک مرکزی و اینها رو دارن، اما طلا چون بازارش خیلی بازار بین المللی تری هست و خیلی سریع نوسان میگیره از اونس، هفته گذشته هفته خیلی پر رونقی رو داشته. من یه نگاهی کردم چون بعضی از این سایتایی که سایتای بین المللی میرن مثلا با کارشناسا نظرسنجی میکنن، مثلا 20 تا کارشناس نظر میپرسن که آیا فکر میکنید که همچنان دلار طلا بالا میره یا پایین میاد. پیش بینی های اونها این بودش که این روند افزایشی طلا با شیب کمتری ادامه پیدا میکنه. یعنی فکر میکنن که با همین افزایش تنش ها و اتفاقاتی که تو بازارهای
نترسین بریم بفروشین الان همه طلا.
آره توصیهشون این بودش که، یعنی پیش بینیشون این بودش که همچنان طلا، البته نه با این شیبی که تو هفته گذشته داشت، اما با شیب آرومتری همچنان افزایش پیدا.
بسیار خوب، ممنونم از ذات آرش حسنیا رو میتونید در توییتر فالو بکنید با شناسه آرش اچ نیا. تا هفته دیگه آرش،
قربانت.
علاقمندای موسیقی پاپ و امید حاجیلی، امید حاجیلی چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده 15 و 16 شهریور در سالن میلاد نمایشگاه در تهران کنسرت داره. این برنامه در دو نوبت ساعت 7 و 10 شب اجرا میشه و قیمت بلیتش هم 45 تا 140 هزار تومان است. کار تردست رو بشنویم از امید حاجیلی.
مثل یه تردست منو در بست، عاشق یک دست با نگات کردی تو، پس دیگه دست هست نکن از هست، دل بی تو خسته هست، نگو دل سردی تو، دیوونم کردی تو، اگه برگردی تو من با تو میمونم و قدر تو میدونم، و من با تو میمونم و قدر تو میدونم، و جونم و میدم نرا برات میمیرم، من جونم و میدم نرا برات میمیرم. من تردست منو در بست، عاشق یک دست با نگاه کردی تو، بس دیگه دست است نکن از دست، دل بی تو خسته است، نگو دل سردی تو، دیوونم کردی تو، اگه برگردی تو من با تو میمونم و قدر تو میدونم، و من با تو میمونم و قدر تو میدونم، و جونم و میدم نرا برات میمیرم، من جونم و میدم نرا برات میمیرم. من We'll be right back.
خب یکی از خبرهای پرسر و صدای این هفته فوت ابراهیم یزدی از چهرهای پرفراز و نشیب تاریخ جمهوری اسلامیه. آقای یزدی در حالی اوایل این هفته توی ترکیه فوت کرد که از اوایل دهه 60 تا روز فوتش از چهرهای به شدت مورد غضب نظام جمهوری اسلامی بود. یعنی یه جورایی اگه بشه انقلاب ایران به یه چرخه گوشت بزرگ تشبیه کرد، امثال یزدی و همفکراش از اولین تیکه گوشت‌های انقلابی بودن که افتادن تو این چرخه گوشت و چرخی که امام امت با کمک همین آقایون علم کرده بود چنان اونا رو ریز ریز کرد که تا پایان عمرم نتونستن سرپا بشن. کسایی مثل مهدی بازرگان و صادق قطب‌زاده و ده ها چهره انقلابی دیگه که قبل از انقلاب که امام امت داشت انقلابش رو به پا می‌کرد، به خصوص توی فرانسه خیلی تلاش کردن از امام یک چهره نایس و ملو و همچین گوری مگوری به جهانیان ارائه بدن. جوری که مثلا تو خاطرات همین آقایون اومده که امام امت تو نوفل و شاتو بر اساس عادت آخوندیش دلش می‌خواسته بعد از هر نماز یه سخنرانی هم بکنه، بعد شروع می‌کرده دیگه یه وقتایی به حرفای عجق وجق گفتن. آقایونی مثل یزدی هم دیدن داره زایه میشه، چند تایی ریختن دور امام گفتن ای امام شما همون هفته یه بار حرف بزن بس بابا، هی دروغگوها رو نریز بیرون هر روز، یه وقت دهنت چیز در میره. این غربیا فهم می‌کنن مثلا میفهمن با کی طرفن، اوضاعمون خراب میشه. یا مثلا یکی از وظایف مرحوم یزدی یا قطب‌زاده این بوده که حرفای امام امت رو به انگلیسی ترجمه می‌کردن. منتقدین این آقایون میگن که اینا حرفای امام رو با سانسور رو به شکلی ترجمه میکردن که غربی ها خوششون بیاد. البته خود امام هم حواسش بوده چیزی نگی که حالا حساسیت ایجاد نکنه، سعی میکرده که خودش چهره خیلی فراسیاسی و فراحکومتی و همچه پدرتور نشون بده که فقط میخواد یه گوشه بشینه بذاره مردم زندگیشون رو بکنن. بعد که میاد ایران یهو نقابش رو برمیداره و میزنه کنار و همه چیزو قبضه میکنه. و اتفاقا همین قبضه کردن یه گوشه از پیامداش این بود که امثال ابراهیم یزدی و همفکراش سود شدن رفتن هوا. یزدی، بازرگان و صحابی و چند نفر دیگه تا پایان عمر خونه نشین شدن. صادق قطب‌زاده هم اعدام شد تا بفهمیم که چرخ گوشت انقلاب شوخی پوخی نداره. یعنی هر کی بخواد سر به سر امام و یارانش بذاره سرنوشتش افتادن تو اون چرخ گوشت است. بالاخره مسئول چرخوندن چرخ این چرخ گوشت افرادی مثل آقای خلخالی و لاجوردی و چند نفر دیگه بودن. اصلا هم در زمینه به دست آوردن دل امامشون مماشاتی نمی‌کردن. خلاصه وقتی آدم به سرنوشت کسایی مثل یزدی و همسالش فکر میکنه میفهمه که یکی از بدترین سرنوشت ها متعلق به آدم هایی که توی انقلاب ها نقش جاده صاف کن رو برای انقلابیون ایفا میکردن. بله
کوروش کبیر تو قبر از دیده اعتراض داره، شما چه کردین با تمدن 7000 ساله ما؟ مردم ساده ما قربانی هم به وسعت ایران زمین همه زندانی هم، زندان ها پر شده، بساز زندانی جدید، حکومت کن حتی با سرکوبی شدید، به نام خدا بزن بکش قل و غم کن، قوانین رو به نفع خودت تر و ته کن. این در طول تاریخ تکرار و تثبیت شده، هر روح آزاد خواهی زنده تفلیس شده، تحسین شده تمدن آریایی، جهان واستاده تا ما ایرانی ها بیایی. پس بیدار شو خودتو نزن به خواب و حتی بیمار شو، تا برسی به جواب و حتی بیزار شو، از دیدن یه سراب تا که حقیقتو ببینی نابود کنی عذابو.
شلین و این بار میگم تا سند بشه رمز نبز گفتار، که کلوفتر از تو رو ما سیپونشو کشیدیم، حاجی ما یه لشگریم، حالا تا کجا شدیم؟ باز موزه قومو دارم برام داشته باش، ای سال از حالی زدی وقتی یوبوست دارم، جور نیست میکشم از بیرون از چام مثل صدام، فقط اون تو دیابون بود و تو تو جم کرام، نگی که یه وقت مثل ما رو شیرشو کشیدی، شیره میکشی حاجی ولی نه توی این تیری، که ما چیز قیش خودمون نمیگیریم، به تو با ایمیل و اسمت که ریدی به خودت میشنوی، هر تا بطن توی اجتماع رو بازم خون میخوای، تو برم اشتها رو بازم خون میخوای، تو برم اشتها.
پانزدهم شهریور ماه سالگرد تولد یکی از پرکارترین سینماگران زن ایرانیه، تهمینه میلانی، که از همون اولین فیلمش یعنی بچه‌های طلاق نشون داد که دغدغه اصلیش زنان و کودکان و به طور کلی مناسبات خانوادگی در جامعه ایرانه. تا به امروز 17 فیلم بلند سینمایی رو به عنوان کارگردان، نویسنده یا تهیه کننده به سینمای ایران تحویل داده. هرچند میلانی با فیلم‌هایی مثل دیگه چه خبر و کاکادو یه نوع طنز به خصوص رو هم در سینماش امتحان کرد، اما روند کلی کار سینماییش نشون میده که کماکان خشونت‌های خانگی و به طور کلی خشونت علیه زنان و کودکان یکی از تابوهای مهم اجتماعیه که همیشه دوست داشته در مسیر فیلمسازیش تعقیبش کنه. خانم میلانی حتی یک بار به خاطر فیلم نیمه پنهان توسط نهادهای امنیتی دستگیر شد و 8 روز هم در بازداشت بود و بنا به گفته خودش از اون دوره بازداشت هم ایده هایی رو گرفت و برای فیلمسازیش اونا رو در ذهن داره. به هر حال تولد این فیلمساز برجسته زن ایرانی رو به خودش و دوستداران کاراش تبریک میگیم و امیدواریم همه زنان مستعد و توانای ایران این فرصت رو پیدا بکنن تا در عرصه‌های مختلف هنری و علمی بدرخشن.
پیام من برای تو پر از صدای شکوه‌های یک زن است، سکوت من به پای تو نشانه بغض و اعتراضم است. به هر رهی در این جهان یه مادر صبور و دل شکسته به زیر پای خشم تو اسیر افترا از این زمان نبرد نابرابر شکفتن بود. تو رفتی و من مانده ام، تلاش و خواستن من از تو کم نبود. سؤال من از این جهان که درگیر جنگ و خون تشنگی، مرا ببین من یک زنم، همون که وارث درد بی کسی. جنگ و ویرانی، اسیر و قربانی، طلای دار دردم این گناه و حق من نیست. به لب رسید جانم، منی که در فغانم، پر از صدای رنج و بغض خستگی. پیام من برای تو پر از صدای شکوه های یک زنم،